ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. نماینده رهبر ایران در استان خراسان رضوی حسن روحانی را فردی ساده لوح توصیف کرد. 50 هکتار از اراضی طلب خشکیده هامون در یک آتش سوزی از بین رفت. و سازمان ملل اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. نماینده رهبر ایران در استان خراسان رضوی حسن روحانی را فردی ساده لوح توصیف کرد که گفته برجام برای ایران عزت آورده است. آیت الله احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد با انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهور ایران درباره برجام گفت کشورهای غربی از طریق برجام می‌خواهند ده‌ها و صدها فروشگاه مدلینگ راه اندازی کنند و جوانان ما را منحرف کنند. بعد از سخنرانی 11 مرداد ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که آمریکا را به بدعهدی در اجرای برجام متهم کرد، انتقاد اصولگرایان از دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته است. فرماندار شهرستان نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان میگوید 50 هکتار از اراضی طالب خشکیده هامون روز جمعه در یک آتش سوزی از بین رفت. محمد حسن دهمرده به خبرگزاری ایرنا گفته است این آتش سوزی که بر اثر بی احتیاطی چوپانان رخ داده مهار شده است. فرماندار شهرستان نیمروز همچنین گفت با گرم شدن هوا و خشک شدن بستر تالاب هامون، علفزارهای خشک آن با کوچکترین بی احتیاطی آتش می گیرد. هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و ارومیه و هفتمین تالاب بین المللی جهان محسوب می شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نسبت به اجرا نشدن وعده انتخاباتی او درباره بازگشایی این انجمن انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران این نامه را در آستانه فرارسیدن روز خبرنگار در ایران منتشر کرده و از بی‌توجهی برخی از مدیران میانی دولت به ویژه وزیر کار و تعاون در بازگشایی این انجمن گلایه کردند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در مرداد 88 از سوی دادستانی تهران با حکم سعید مرتضوی پلمپ شد. زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است اعدام 20 نفر در ایران که روز سه‌شنبه انجام شده اعدام دست جمعی است. او این اعدام ها را محکوم کرد. او روز جمعه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بیشتر اعدام شده ها از شهروندان اهل سنت در استان کردستان بودند گفت درباره برگزاری یک روند دادرسی عادلانه برای این افراد تردیدهایی وجود دارد. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران روز پنجشنبه اعلام کرده بود 20 نفر به اتهام اقدامات تروریستی روز سه‌شنبه در سه استان کشور اعدام شدند. این افراد به محاربه، سرقت مسلحانه، ترور و بمب‌گذاری متهم شده بودند. اما در ادامه گزارشی بشنویم. خبرگزاری فارس گزارش داده علی اکبر ولایتی مشاور روابط بین المللی رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المیادین برقراری روابط عربستان سعودی و اسرائیل را باعث تأسف توصیف کرده است. او در بخش دیگری در مورد مسئله هسته‌ای گفته است دست ایران در موضوع هسته‌ای بسته نیست. از شیرین فامیلی بشنویم.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین به مسئله برقراری روابط عربستان سعودی و اسرائیل پرداخته و از این بابت ابراز تأسف کرده است. او از عربستان سعودی به عنوان کلیدداران کعبه نام برده و تلاش‌های این کشور برای برقراری رابطه با اسرائیل را دریوزگی بدترین دشمن اسلام توصیف کرده است. آقای ولایتی همچنین حکومت عربستان سعودی را حکومتی نامیده که از جمله بر سر مردم یمن بمب می‌ریزد، علیه دولت سوریه توطئه می‌کند و از داعش و به گفته او گروه‌های افراطی و تکفیری حمایت می‌کند و در کنار اسرائیل با مردم غزه می‌جنگد و در ادامه این اقدامات حکومت عربستان را انتحار سیاسی دانسته است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند به رادیو فردا میگوید
لحن تند و بسیار گزنده‌ای که ما در صحبت آقای ولایتی میبینیم به گمان من ناشی از لحن بسیار تندتری که ما از شخص آیت الله خامنه‌ای پیش از این شاهد بودیم. آیت الله خامنه‌ای در یکی از صحبت‌های خودشون در توصیف آل سعود تعبیر کرده بودند که اینان از کفار قریش هم بدتر هستند. همچنین آیت الله خامنه‌ای در جای دیگر گفته بود که سعودی ها بدتر از اسرائیلی ها هستند. از اون به پس بود که ما شاهد هستیم لحن فضای تبلیغاتی در ایران شدیداً علیه عربستان بالا گرفتش. حالا فرق نمی کنه فردی مثل آقای ولایتی باشه که مشاور رهبر هستش یا دیگر ارکان تبلیغاتی که در نظام جمهوری اسلامی ما می شناسیم.
پیش از این روز پنجم مرداد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به برقراری رابطه عربستان سعودی و اسرائیل گفته بود که ایران حراسی با هزینه بسیار زیاد و سرمایه گذاری فراوان اسرائیل و عربستان در حال انجام است. گرم شدن مناسبات اسرائیل و عربستان انتقاد حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را نیز به دنبال داشته است. او روز نهم مرداد گفته بود سعودی ها به رایگان و بدون آنکه هیچ بهایی از اسرائیل بگیرند به عادی سازی رابطه با این کشور پرداختند. این واکنش ها به ویژه به دنبال آن بود که وزارت خارجه اسرائیل در سوم مرداد ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد مدیر کل وزارت خارجه این کشور با دو ژنرال سعودی دیدار کرده است. روابط تهران و ریاض در پی اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان و به دنبال آن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در سال گذشته قطع شد. حسین علیزاده میگوید
از نگاه ریاض جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده است بر روی اپوزیسیون مسلح عربستان سعودی و عربستان مدعی بود که آقای شیخ نمر روحانی شیعه بلندپایه عربستانی مسلح بوده و مصرحاً از ویدیوهایی که از شیخ نمر باقی مانده ایشون خواستار براندازی نظام سیاسی عربستان بوده است. وقتی که جمهوری اسلامی آن گونه از شیخ نمر حمایت کردش، عربستان هم کم نگذاشته. شاهد بودیم که شاهزاده ترکی فیصل که یک مقام مهمی در خاندان آل سعود حساب می شود اخیراً در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق شرکت کردش و صراحتاً گفت من خواستار ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی هست. پس بنابراین دو کشور در مرحله‌ای هستند که از اپوزیسیون هر یکدیگر میخوان استفاده بکنند. این تعابیر بسیار بسیار تندی که بین دو کشور رد و بدل می شود در شرایطی پیش از این از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که می خواستن روابط قطع شده با عربستان رو بازسازی بکنن گفته بودن که ایران و عربستان دو بال اسلام هستن. حالا اگر اون تعبیر رو در نظر بگیریم ببینید که بین دو بال اسلام اینک چه تنش لفظی بالا گرفته و ای بسا این تنش لفظی وضعیت رو وخیم‌تر از آنچه که هست هم بکنه.
علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین با عنوان اینکه تفاوتی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها در موضع گیری علیه ایران وجود ندارد گفته است که در موضوع هسته‌ای اینطور نیست که ایران انتخاب دیگری ندارد و در ادامه افزوده است که ایران حتما متناسب با منافع خودش عمل می کند. این در حالی است که دولت های گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا اعلام کردند همچنان خود را به توافق هسته‌ای با ایران متعهد می دانند و ناقض توافق هسته‌ای نخواهند بود.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید.
اعدام 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی تنها در یک روز.
همه افرادی که اعدام شدند در این مسائل نقش نداشتند.
مقام‌های ایران میگویند اتهام آنان محاربه، سرقت، ترور، بمب‌گذاری و وابستگی به یک گروه تروریستی تکفیری بوده.
به خاطر عدم شفافیت مشکل بدونیم اتهاماتی که قوه قضاییه وارد میکنه صحت داره یا نه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو روز شنبه خواهید شنید از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار است روز یک شنبه به باکو سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این سفر به منظور شرکت در نشست سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. موضوع این نشست همکاری‌های سه جانبه در زمینه انرژی، بازرگانی، ارتباطات، مسائل زیست‌محیطی، حمل و نقل و مبارزه با تروریسم است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده حسن روحانی در این سفر دو روزه دیداری دو جانبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم خواهد داشت. و از 31 دوره بازی‌های المپیک تابستانی امروز جمعه 15 مرداد ماه ساعت 8 شب به وقت محلی و 3:30 صبح ایران در ریو دو ژانیرو افتتاح می‌شود. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران روز جمعه از اعزام کاروان ایران به برزیل برای شرکت در مسابقات المپیک خبر داد و پیش بینی کرد که ایران در المپیک امسال به طور میانگین 4 مدال کسب می‌کند. مسابقات المپیک ریو 2016 از روز 15 مرداد ماه آغاز می شود و تا 31 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. و خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد از تداوم تلاش و لابیگری در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیمای مسافربری به ایران خبر داد. از فرین آسمی بشنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده چند شخصیت امنیتی سابق هفته گذشته به مدیران دو کمپانی بوئینگ و ایرباس نامه نوشتند و خواستار جلوگیری از فروش هواپیما به ایران شدند. به گفته رویترز این نامه‌ها را بنیاد دفاع از دموکراسی مستقر در واشنگتن تهیه کرده که از مخالفان توافق هسته‌ای موسوم به برجام و از حامیان تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران است. این نامه‌ها را 42 نفر از جمله چند شخصیت امنیتی ملی سابق ایالات متحده آمریکا امضا کردند. رویترز در گزارش خود از جمله امضا کنندگان این نامه به جورج شولتز وزیر خارجه سابق و جوزف لیبرمن سناتور سابق اشاره کرده است. شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ که در کنار ایرباس یکی از دوغول سازنده هواپیمای مسافربری در دنیاست، اوایل تیر ماه گذشته در بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داده بود. در صورت انجام این معامله بر سر 200 جت مسافربری به ارزش تقریبی 50 میلیارد دلار، این بزرگترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا بعد از انقلاب سال 1357 خواهد بود. با این حال قراردادهای این دو کمپانی از همان ابتدا در میان جمهوری خواهان آمریکا مخالفانی هم داشت که این توجیه را مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی ممکن است از هواپیماهای مسافربری که خریداری می‌کند برای حمله سلاح استفاده کند. در نامه‌های تازه‌ای که به مدیران دو کمپانی ایرباس و بوئینگ فرستاده شده هم بار دیگر بر این نکته تاکید شده است. در حال حاضر وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی این قراردادها برای تعیین همخوانی آنها با برجام و مطمئن شدن از این نکته است که قراردادها ناقض تحریم‌های فعلی علیه تهران نخواهد بود. رویترز به نقل از کارشناسان صنعت هوانوردی این گمانه را مطرح کرده که این وزارتخانه رأی خود به فروش یا عدم فروش هواپیما به ایران را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز آینده موکول خواهد کرد. اما حتی اگر وزارت خزانه‌داری آمریکا هم قراردادهای بوئینگ و ایرباس را تایید کند، باز هم کنگره این کشور که در دست اکثریت جمهوری‌خواهان است، می‌تواند با تصویب قانونی مانع از اجرای آن شود. مجلس نمایندگان آمریکا هم که در دست جمهوری خواهان است، اواسط تیر ماه گذشته دو متمم تازه را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد. این دو متمم ابتدا باید به تایید سنای آمریکا و سپس امضای باراک اوباما برسد. اما آقای اوباما هم در چند مصاحبه و هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که هر قانونی را که به جای برجام ضربه بزند، وتو خواهد کرد.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید از رادیو فردا درباره اینکه خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شده از تداوم تلاش و لابیگری در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیمای مسافربری به ایران خبر داد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره. تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار از رادیو فردا.
اگر همراه ما باشید حدود یک ربع آینده میتونید بخش دوم بختیار رو بشنوید اگر از دوستداران این مستند رادیویی هستید. ممنونیم که با ما بودید تا 15 دقیقه آینده.